بنیادی آقاخان در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است مشخص نیست. یادگار فیضوف دیکتور اجرایی بنیادی آقاخان و رئیس پیشینی ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک مصاحبه خود مبلغ گذاری سالانه این بنیاد را 70 میلیون دلاری آمریکایی گفته بود. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید روش هایی که بنیادی آقاخان استفاده کرد بعدا از سوی تشکیلات های مددرسان دیگر نیز استفاده میشدند.
Считаю, что в страну вложены большие деньги, это и технологии, и инновации. Поэтому я считаю, что это положительно для Таджикистана, чем полезно.
Оқохон аз тариқи сохторҳои худ дар Тоҷикистон маблағ, технология ва навовариҳои чашмраси сармоягузорӣ кардааст. Ӯ аввалин сармоягузори бузурги хориҷӣ дар кишвар буд. Бо таваҷҷӯҳ ба нуфузи ӯ дар ғарб ва ҳузури сармоягузориҳояш дар Тоҷикистон, бисёре аз кӯмаккунандагони дигарро ба кишвар ҷалб кард. Аз ин рӯ ҳамкорӣ бо бунёди Охон дар пешбурди иқтисод ва дастёфтан ба сул нақши мусбати дошт.
Сыграл положительную роль в налаживании экономики горных регионов.
Шоҳзода Карим Оғохон бори охир моҳи апрели соли 2012 ба Тоҷикистон сафар карда буд. Баъдан Имоми Исмоилиён бархилофи таҷрибаи роиҷ дар ифтитиҳои иншоотҳои бузург ба монанди Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Маркази Исмоилия дар шаҳри Хорух ва Маркази тиббӣ ҳузур надошт. Ғайр аз ин, тибқи манбаи радиои Озодӣ, Донишгоҳи Осиёи Марказӣ пас аз як соли фаъолияти худ соли 2018 тавонист иҷозатномаи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистонро ба даст биёрад. Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари паймони миллӣ, созмони фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъ ва намояндаи собиқи парлумони Тоҷикистон дар як баёнияи ахири худ гуфтааст, ки дар даврони кори ӯ тарҳи сохтмони фурудгоҳи байналмилалӣ дар шаҳри Хорух мавриди баҳс қарор гирифта буд. Маблағи ин тарҳ 260 миллион долларро ташкил медод. Ба гуфтаи ӯ, бо миёнҷигарии Оқохон барои амалӣ кардани ин тарҳ ҳатто маблағгузорон низ пайдо шуданд, аммо бо сабабҳои номаълум ин лоиҳа ба фаромӯшӣ супорида шуд. Сайфулло Сафаров, сиёсатшинос тоҷик ва муовини пешини маркази тадқиқоти стратегӣ мегӯяд, ҳукумат ва ҷомеа нисбати фаъолияти Оқохон назари мусбат доранд. Вай дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
ҳукумати Тоҷикистон Оқохон ва ҳамчун моҳияи ташвиш арзёбӣ намекунад. Ин гурӯҳҳои алоҳидае ҳастанд, ки онҳо аз Оқохон ва сиёсати ӯ ташвиш доранд, лекин мо боварӣ дорем, ки Оқохон ин гуна андешаҳое, ки ин гурӯҳҳо ترغیب میکنن ما رو ندارد و برای تاجیکستان هم وقت یک تکیگاه باقی خواهد بود.
شاهزاده کریم اوقوخان رهبری شبکه اوقوخان اوید به روش میباشد. این تشکیلات بین المللی و غیر دولتی میباشد که با بودجه 625 میلیون دلاری سالانه خود در آسیای جنوب و شرق، شرق نزدیک، آفریقا، اروپا و آمریکای مرکزی فعالیت میکند. در سازمان های این شبکه 96 هزار نفر بیشتر در کشورهای رو به رشد کار میکنند. برنامه های آن از حساب کمک ها، گرانت ها و مبلغ های بنیاد رشد اقتصادی اوقوخان که با لایحه های تجارتی مشغول است، سرمایه گذاری میشوند. هرچند اوقوخان رهبری روحانی است، شبکه اوقوخان اوید به رشد خود را همچون سازمانی غیر دینی معرفی میکند. با وجود این، کار این سازمان مبتنی بر اصول های اخلاقی اسلام است. فراگیری آموزش، روشنگری، همدلی با دیگران، استفاده مشترک از نعمت ها، احترام به زندگی و حفظ سلامتی، توسعه پایدار و غیره. ساختارهای اوقوخان تعلیمات دینی نمیبرند، بلکه طرحهای کمک های بشردوستانه، رشد و حفظ ارزش های فرهنگی را انجام میدهند.
وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو گروه هفت روز یکشنبه 12 دسامبر به مسکو هشدار دادند که حمله نظامی به اوکراین و گفته آنها پیامدهای سخت در پی خواهد داشت. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. این بیانیه هشدار آمیز در جریان نشست اعضای گروه هفت در شهر لیورپول بریتانیا صدا داد و وزیران کارهای خارجی این گروه تاکید داشتند که به طور یکجایه جا به جا شوی نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را محکوم میکنند. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه خود گفتند روسیه نباید در این امر کمترین شک داشته باشد که حمله از این بیشتری نظامی علیه اوکراین پیامدهای سخت برای آن خواهد داشت. در این بیانیه همچنین آمده است ما به تمامیت ارضی اوکراین تاکید میکنیم و این را حق هر کشور میدانیم که آینده خود را تعیین کند. طبق برآورده های نهادهای کشفی آمریکا، روسیه احتمالاً در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین از جبهه های گوناگون در ماه های آینده است و در حمله از 175 هزار نیروی نظامی استفاده خواهد شد. حکومت روسیه اما اتهامات در مورد حمله به اوکراین را رد کرده و میگوید که غرب با این گفته های خود به روسیه حراسی دامن میزند. مسکو همچنین میگوید که گسترش نه تا تهدید علیه روسیه است و نقض ضمانت هایی است که هنگام فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 داده شده است. یک روز قبل از این بیانیه وزیران کارهای خارجی کشورهای گروه هفت، جا بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز به همتای روسی خود هشدار داد که روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای سنگینی خواهد پرداخت. هشدار بایدن به ویژه به اقتصاد روسیه نگرانیده شده بود و به گفته او حمله احتمالی به اوکراین پیامدهای ویران کننده اقتصادی برای مسکو خواهد داشت. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف و غیر قانونی به خاک خود پیوند کرد. از سال 2014 تا کنون بر اثر جنگ ها در شرق اوکراین میان نیروهای دولتی و جدای طلبان زیر حمایت روسیه بیش از 13200 کس جان باختند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صندوق آقاخان رهبر اسماعیلی های جهان برای ضرر دیده های زلزله ماه ایول در ناحیه تاجیک‌آباد 57 منزل نو بنیاد کرده، برای آسیب دیده های احتمالی آفات های طبیعی در راغون پناهگاه ساخته است. گفته می شود که معمولا در این امر صندوق آقاخان میان سازمان های سرمایه گذار و تاجیکستان نقش میان رو را اجرا می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان، اخیراً جنرال رستم نظرزاده رهبر این نهاد در جریان سفر خود به شرق تاجیکستان با 57 خانواده ضرر دیده از زلزله ماه ایول سال جاری خانه های نو را تقدیم کرده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از وقوع این آفت طبیعی حکومت تاجیکستان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را برای برطرف سازی عاقبت‌های آن موظف کرده بود و در روزهای اول به همه آسیب دیدگان کمک‌های اولیه رسانیده شد.
هم مواد غذا، هم مواد ساختمانی و از آن جمله اجنبی کمیته حالت‌های فوق‌العاده سربازان هم جدا گشتند برای رسانیدن یوری در ساختمانی خانه های استقامتی.
امیده یوسفی افسود که در جریان همین سفر به شرق تاجیکستان جنرال رستم نظرزاده همچنین در مراسم افتتاح پناهگاه برای ضرر دیدگان احتمالی از آفات طبیعی در شهر راغون نیز شرکت کرد. این دومین پناهگاه برای آسیب دیدگان است که صندوق آقاخان آن را بنیاد میکند. قرار است صندوق آقاخان در سال آینده باز 4 پناهگاه دیگر را در منطقه های آسیب پذیر تاجیکستان مورد استفاده قرار دهد. هر یکی از این پناهگاه برای 50 نفر ضرر دیده با تمام شرایط زندگی پیش بینی شده است، گفت خانم امیده یوسفی. با در نظر داشت این نقطه که منزل های از زلزله خراب شده و پناهگاه در شرق تاجیکستان واقع هستند، سرمایه گذاری صندوق آقاخان برای ساختمان آنها منطقی به نظر می رسد، زیرا پیروان مذهبی اسماعیلیه که پیشوایشان شاهزاده کریم آقاخان چهارم می باشد در همین منطقه به سر می برند. اما به اعتقاد نبی یوسفوف مؤسس پایگاه تحلیلی نقطه تیجی، صندوق آقاخان معمولا در این اقدام ها میانه‌روی میکند.
آقاخان اتا نیبلاگتواریتلنه ارگانیزاسیه.
سازمان های بین المللی معمولا مبلغ ها را توسط یگان سازمانی با اعتبار اختصاص می دهند. یعنی این کار نوعی از تجارت هم می شود گفت، زیرا برای تامین مالی دفتر کاری صندوق آقاخان و خراجات آن مبلغ زیادی در کار است. گذشته از این در تجربه کاری من در سازمان های بین المللی حالت های بود که چند از پول های بنیاد کرده این سازمان در پی سیلاب ها زود تخریب شده بودند، اما در مجموع خوب است که صندوق آقاخان برای بهبود زندگی ساکنان تاجیکستان اقدام های انجام می دهد.
تو یعنی ریالیزاتور پروژه ده تا
شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر روحانی 25 میلیون اسماعیلیان جهان است که برخی از پیروان این مذهب در بدخشان تاجیکستان به سر میبرند. این تشکیلات بین المللی و غیر دولتی میباشد که با بودجه 625 میلیون دلاری سالانه خود در آسیای جنوب و شرق، شرق نزدیک، افریقا، اروپا و امریکای مرکزی فعالیت میکند.
اگر دیوانگی کردم دلم خوش، به خود بیگانگی کردم دلم خوش، اگر که اعتماد چشم بسته، به خصم خانگی کردم دلم خوش، اگر تا اوج خود سوزی پریدم، نظر کرده به بال پشت بودم، اگر نفسش به از دریا گذشتم، به دنبال اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته، به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من.
ورزشکار تاجیک میژگان اسمدوه غالب جام جهانی بوکس میان زنان گردید. سامان محمدبیک پهلوان معروف تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. میژگان اسمد و ورزشکار تاجیک در جام جهانی بوکس میان زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکمبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میژگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکا شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در خوازمایی نهایی منگونسران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میژگان اسمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا ابرتر بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میان مردان و 6 درجه وزنی میان زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بغیر از میژگان اسمدوه همچنین شایره زلقینارو، اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان اسمدوه توانست مدال بگیرد. خبری دیگر، سامان محمدبیک پهلوان معروف تاجیک در مسابقه باشگاهی جودا یا لیگ اروپا در حیط دسته اورال سیبری غربی مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه در شهر پراگ جمهوری چک دایر گردید. او در دور اول بر عضو دسته سن ژنویوی فرانسه تئو ریکوئن دست بالا شد، ولی نه همه هم دسته هایش پیروزی به دست آوردند. بنابراین دسته سامان با حساب 2-3 شکست خورد. در دور تسلی بخش اورال سیبری غربی تیم دینامو بخارست رومینیا را با حساب 5-0 مغلوب کرد. سامان بر لوچیان دیمیتریسکو غالب آمد. در دوری بعدی تسلی بخش باشگاه سامان تیم پراگ جمهوری چک را با حساب 4-1 ناکام کرد و به دوری بعدی راه یافت. سامان باشد بر رقیبش بانسکی برونو غالب آمد. در مرحله سوم باشگاه اورال سیبری غربی دسته جودو دنیپر اوکراین را با حساب 5-0 شکست داد. سامان باشد بر عضو این دسته زویادی دست بالا شد. تیم اورال سیبری غربی برای مدال برنجی دسته دیگری را از روسیه لکمت فینالچک را با حساب 5-0 مغلوب ساخت. سامان باشد در خوازمایی آخرینش هدایت حیدروی آذربایجانی را شکست داد. به این ترتیب دسته اورال سیبری غربی که در حیط آن ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکف اشتراک داشت با مدال برنجی و جایزه مالی به مبلغ 1000 یورو مکافاتانیده شد. در این مسابقه دسته‌ای بیش از 150 ورزشکار از 16 کشور اشتراک کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تاسیس داد که اولین اجنسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر هر سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما مدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشو با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از اخیر نیبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی موسر شد، دست نراز بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایط که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمامی درباره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل‌تر شده میشود در چون شرایط نیست کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می‌نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعت میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یکون کس زنگ نمیزند، یکون کس نمیآید و یکون فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نمبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شد؟ اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مین بعده با شما خداحافظی میکنم.